بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران وخواران بزرگوار در این ایام متعلق به مولانا و مقتدانا مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین و در این شب مصیبت عظما و داهیه دحیای عاشورا حسینی در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه شورا را پیگیری می کردیم. الان هم در ادامه مباحث آنچه تلاوت شد آیه شماره 40، 41 و 42 خدمت دوستان عزیز که در پیرامون مباحث پیشین قسمتی به ادامه سخن تقدیم می داریم. بر اینجا رسید که حضرت باری تعالی در یه مجموعه بسیار زیبا و جامع 8 ویژگی را برای انسانهای کامیاب و موفق مؤمنان متوکل مطرح فرمود. آنها که اجتناب از کبائر و زشتی ها و فواحش می کنند، کسانی که غضب خیش و این خشم درونی رو به قاعده و کنترل در می آورند، آنها که پاسخ قطعی و عملی به دعوت حضرت پروردگار می دهند، چهارمین ویژگی آنها که نمازی دارند که اقامه می شود، آثار آن آنبان در وجودشون و در استمرار و در جای جای زندگی اونها مشاهده می شود و امرهم شورا بینهم از عقول تجربه اندیشه صاحبان فکر صاحبان تجربه در امور زندگی خیش بدون پروا و بدون هیچ عجب و کبری استفاده می کنند و رایزنی می کنند. ششم از آن چه خداوند به ایشان داده است انفاق می کنند، دست گشاده دارند، خست و بخل را از وجود خیش به در می برند. هفتمین ویژگی آن بود که هنگامی که به ایشان ظلمی و بغی می رسد، این جماعت می دانند وظیفه چیست، سعی خودشان را در مقابله با بغی و ظلم و ستم و بدی به طور کلی انجام می دهند و به جای خیش استنصار می کنند، از دیگران هم در شرایط مناسب و مساعد یاری می جویند، ینتصرون. اما هشتمین ویژگی رو که حضرت باری تعالی می خواد بفرماید، یه واسطه‌ای بین هفتم و هشتم وجود دارد که خواندیم دیشب، و جزاء سیئتن سیئت و مثلها، اما هنگامی که اینها توان جزا دادن دارن، یعنی جبران دارن، میتونن پاسخگویی کنن سیئه را، بدی را، زشتی را، هنگامی که بنا به مقابله دارن، چهار چوب الهی رو رعایت میکنند. اینها اگر با ظالم هم مقابله میکنند، به ظالم هم ظلم نمیکنند، عادلانه پاسخ او را میدهند به قاعده و اندازه. اینها جماعتی هستند که معتقدند فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگر کسی بر شما تعدی هم میکند، شما نمیتوانید تشفی خاطر به تعبیر عرب ها کنید، شما نمیتوانید حس انتقام و آتش کینه رو وجه مقابله خودتون قرار بدید، بلکه مقابله میکنید در چهار چوب معقول و مشروع خودتون مقابله بمثل میکنید. این ویژگی ممتازی است که واسطه اون هفتمی و این هشتمی رو حضرت باری تعالی، هشتمی فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، این قسمت توضیح داده شد عزیزان، اما یه ریزکاری هایی باقی مونده است میگویم و انشاءالله ادامه بحث رو پیگیری میکنیم در آیاتی که بس مناسب با حال و هوای امشب است. فرمود فمن عفا و اصلح، گفتیم اون کسی که عفو میکند، پیگیری نمی کند، من پیگر در قبال بدی و زشتی دارد و اصلح و ایجاد اصلاح و صلاحیت می کند، اجر او بر حضرت پروردگار او. سخن بسیار سنگین و وزین گفته می شود. این ترکیب فاجره علی الله خیلی کم به کار برده می شود به این شفافیت و به این صراحت. فمن یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع عجره الالله. مشابه این رو اینجا میبینید. هر کسی که از شهر و دیار خیش به خاطر خدا برون میرود، به هجرت میکند و در مسیر هجرت جان میدهد، حال یا به شهادت میرسد یا به گونه این دیگر، فقط وقع عجره الالله، فقط عجر او بر خدای اوست. در چنین موارد این ترکیب قرآنی رو مشاهده میکنیم. در اینجا هم فرمود کسی که به اصطلاح عفو می کند، من اپیگرد و اصلاح ایجاد می کند، اجر او بر خداست. نشان می دهد مقام ممتاز چنین ویژگی و این وصف هفتمی رو که ذات حق مطرح می کند. بزرگواران و عزیزان، مبنای اسلام بر جذب است نه دفع. آیین اسلام بناء بر آن دارد که آدمیان رو مجذوب خیش کند، بناء بر طرد و دفع اصل اولی در این مکتب نیست. همان گونه که قاعده برخورد خداوند سبحان با بندگان خیش رحمت است، کتب علی نفسه الرحمه، بر ذات خیش ثابت کرده است که با رحمت با بندگان خیش مطرح کند، مگر آدمیان رحمت او را پسندند، روی گردانی از رحمت او بکنند. همان گونه که ذات باری تعالی عفو و اقماز و بازگشت رو مسیر و اون رو برای بندگان خیش گشاده است، تخلق او به اخلاق الله، همین انتظار و توقع از تربیت الهی می رود. اونها که در این مکتب خاندان شاموخته شده اند باید این چنین باشند، متصف به صفات خداوندی باشند در تعاملات با دیگران و اجتماع. ان الله عفو يحب العفو. خداوند از ویژگی های مسلم و عفو است، میبارد اقیانوس رحمت الهی، میبارد بر سر مردمان این بارش رحمت و عفو خداوندی. همیشه دوست میدارد که انسان ها هم متصف به این ویژگی باشند تا بگیرند غریق را از طریق عفو. به وجود نازنین نبی مکرم اسلام میبینید که خداوند چنین میگوید، فبما رحمت من الله لنت لهم. آیه عجیبی است. مباحث فوق‌العاده‌ای رو در مباحث خاص ما از این آیه برون کشیده ایم در مباحث تخصصی مدیریتی. فبما رحمت من الله لنت لهم. پیامبر، به سبب رحمتی که خدا بر تو وارد کرده است تو لینت داری، تو غلظت و خشونت تو چهره تو، رفتار تو با دیگران نیست، تو اون چنان هستی که پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. لبان شکرخنده تو، چهره گشاده تو، لبان متبسم تو، رفتار تو چنان می شود که دشمن دیرینه که تو می گوید این مرد هاشمی ابتداعا خانه دل رو تصرف می کند، اونگاه خانه گل را. فبما رحمت من الله لنت لهم. به دلیل این رحمت الهی تو چه لینت و نرمشی در برخورد با دیگران داری. اصول کار تو مبتنی بر این است یا رسول الله، فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. این سه تا اصل اساسی در برخورد با دیگران و مردمان. اولی اونها فاعف عنهم، بنابراین نداری که تو سیستم تکسبی رو داشته باشی یا رسول الله، کسی خطا کرد برو بیرون، در اینجا راه نداری. مبنای تو این نیست، مبنای تو سوزاندن نیرو نیست، ساختن نیروست. تو بنا نداری که انسانها رو دفعشون کنی، جذبشون کنی، بنا داری انسانها رو بسازی. مکتب تو مکتب انسان سازی است. این نمیشود مگر با عفو. بنا جذب باشه نه دفع. فاعف عنهم، کس رو کمبودی دارن، و استغفر لهم، جبران میکنی، از خدا میخواهی، خود میخواهی جبرانشون میکنی، اونگاه به اینها شخصیت بیدی اون چه دیشب خواندیم، و شاورهم فی الامر، حتی با اینها شور هم میکنی، اینها رو به کار میگیری، به بازی میگیری، کرامتشون میدهی، حرمتشون میدهی، میسازی انسانها رو در مکتب نورانی خودت. این مبنای کار پیامبر و رسول مکرم اسلام است عزیزان. پس اینجا فرمود فمن عفا، اما این جمله رو در بدنبالش فرمود و اصله. عف همیشه نمیتواند مبنا باشد، یعنی مواردی است که عف یقینا مخرب است، ویرانگر است. لذا فرمود فمن عفا و اصله. عفی رو میگوییم که فلسفه اون علت تشویق به اون اصلاح باشد. منتها جمله‌ای که نگفته باقی ماند این بود که این اصلاح دو گونه است، یه اصلاح نسبت به خود عافی است، یه معفو و عنه. یعنی این اثر اصلاحی بود در خود انسان باشد و در دیگران. اون کسی که عفو می شود، هنگامی که انسان خیشتن خیش عفو می کند، اون اثری که در وجود انسان می گذارد سبک بالی است، حس انسان دوستی و نوع دوستی است، یه تعهد جمعی در وجود انسان میاد، یه تمایل به دیگر انسان ها و یه آرامش معنوی، آزادواری و آزادگی در وجود انسان میاد. مخصوصا تصور بفرمایید که قطعا مراد اینه، انسان اگر توان مقابل ندارد، بعد میگوید که من حال این بدی که با من کردید، من شما را عفو میکنم، بهل میکنم و شما را به خدا میبخشم. شما توان مقابله داری؟ میتوانی مقابله کنی؟ نه، این نیست. این عفوی که مطرح میشه اون جاییش که میتوانی این پنجه قوی رو فرود بیاوری، اون جاییش که کاملا اقتدار اون رو داری که الان جزاء و سیئت سیئت مثلها، بگذاری کف اون کسی که با تو چنین معامله کرده است. اما اینجاست که تملک نفست میکنی، اینجاست که در نهایت قدرت العفو عند القدره، در حین اقتدار و توانمندی میگویی لا تصریب علیکم اليوم، امروز بر شما باکی نیست برادران من یوسف، بروید. اونجا ایستاده کنار درب کعبه، اونگاه این بت‌پرستان و جماعتی که جنگیدن 21 سال با تو یا رسول الله، به انواع اقسام هر کاری توانستن با تو انجام دادن، بعد به اینها میگوید رسول خدا گمان میکنید الان من در این روز فتح مکه با شما چه میکنم؟ حمام خون به راه میاندازم؟ انتقام کشی از شما میکنم؟ بعد میگوند و ما تو را نمیدانیم و نمیشناسیم مگر برادری کریم. اونگاه میگوید من همان گفتم به شما که یوسف نبی گفت، برید شما بهلید. زمانی میگوید پیامبر این رو که در اوج اقتدار 16,000 سپاه اومده است، وارد مکه شده است و انا فتحنا لک فتحا مبینا شده. تو این فضا العفو عند القدره، این چه اثری میگذاره در وجود انسان؟ هنگامی که میتواند بزند نمیزند، هنگامی که میتواند مقابله کند نمی کند. قوقاست این آثار سرخوشی و زیبای اخلاقی و عرفانی و آزادواری که در وجود انسان و عافی میگذارد. این یه اصلاحشه، فمن عفا و اصله. اصلاح دوم همان گونه که عرض کردم ساختن انسان هاست. اگر اصلاح ما به قیمت آن شد که تجدید شخصیت به یه انسان کردیم، فرصت دوباره دادیم، حفظ کردیم یک انسان رو، مخصوصا عزیزان من خواهش میکنم و تأکید میکنم در مسائل اجتماعی و زندگی، در برخورد میان زن و شوی، والدین و فرزندان، همکاران محترم و عزیزان در سازمان ها اجتماع و صحنه های مختلف اجتماعی، این رو در خاطرتون باشه. این مبنای کلی اسلام است و چه می کند؟ در اون آیه مبارکه سوره فصلت فرمود ادفع بالتی هی احسن السیئه. اگر مبنای شما این باشد که بتوانید چنین کاری رو انجام بدید، بعد میدانید چه میکنید؟ دشمن خودتون رو و عدوتون رو ولی همین میکنید، دوست نزدیک خودتون و یار غمخوار خودتون میکنید. اجازه بدید من این جمله رو بگم و این آیه رو به پایان برسانم، به اون این که چهار صورت اینجا متصور است. بدی شکل میگیرد. شما در قبال این تعبیر سیئه رو من میگم، این سیئه و بدی که به انسان میشود، مجازید شما وقتی تجاوز و تعدی به حقتون شد به مقدار حقتون پاسخگویی کنید. شریعت بر شما منعی ندارد. الان ادامه بحث رو میخونیم. فمن انتصر ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. اگر کسی بعد از این که به اون بدی و ظلمی میشود انتصار میکند و پاسخ میدهد، هیچ اشکالی بر اون نیست، این حق قانونی اوست، میتونه از حق خودش استفاده کند. بدی را با بدی پاسخ میدهیم، البته پاسخ بدی رو به دلیل اینکه نفس بدی بدیست اسمشو بدی میگیم، ولی مقابله مثل بد نیست. شما بدی رو پاسخ میدهید با بدی، این فرض اول. حق مسلم جناب عالی است، بسیار خوب، گوارای شما باد. فرض دوم آن بود که فمن عفا، نه جواب نمیدید این رو، به دلیل اون فلسفه ذهنی که دارید در وجود خودتون، میخواهید متصف به صفات الهی باشید و میخواهید سازندگی کار رو ببینید و مطمئنید به این که اثر مثبت دارن، عفو میکنید. اما نام اون کسی که چنین بدی به شما کرده است نوشتید، درج کردید در پروندهش، پهن منفی هم گذاشتید، شاید یه روزی هم این پهن منفی را اعمال کنید و بر روی اون اثرگذاری بکنید. این مرحله دوم. مرحله سوم این که نه، مقابله به مثل نمی کنید، عفو می کنید، چیزی را هم در پرونده درج نمی فرمایید، در عمق دل و جان خاطره ای را هم ناخوش باقی نمی گذارید. خیلی داره اوج می گیره کار، یعنی به گونه ای می شود، من متاسفانه رو گاه گفتم خدمت دوستان عزیز، می بینید که در یه جمع خانوادگی حتی وقتی که گل می کند این اختلافات، بعد از 20 سال زندگی 30 سال زندگی میان می نشینن این زن و شوهر، شروع می کنند در این مقام مشاوره بحث خودشون رو مطرح کردن و اختلافشون رو، تمام خاطرات 30 سال قبل دقیقا سر دل هر دوشون نوشته شده است. این میگه که نمیدونم در مراسم عقدمون مادر تو چنین کرد، اون میگه در اون روزی که آمدی برای ما حلقه بخری این چنین کردی. تعجب می زنه انسان، تعجبش می کنه چطور با هم زندگی می کنن. کسی که این خاطرات این چنین رو در دل نگه می‌داره چطور می‌تواند عشق ورزی و محبت به همسر خودش داشته باشه؟ اینا مانند حجابند، دیده رو باید شست، چشم‌ها رو باید شست، جوری دیگه بود اینجا عمل کرد نمیشه و الا. مقام سوم اینه که شما بعد از اینکه گذشتید و عفو کردید، از درون دل خاطرات ناخوش را هم برون می‌افکنید. نام این چیز در قرآن صفح. این لیوان آب رو من کامل میگیرم، واژگون میکنم، هیچی درون این نمیماند، میشه صفح الماء. اگر تونستید اون ناگواری ها آزار ها که دیدید از این دل بیرون بریزید، این میشه صفح. ولی یعفو ولی یصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، عفو کنید، صفح کنید. آیا دوست نمیدارید محبوب خدا باشید، غفران الهی شامل حالتون باشد؟ این یه راهکار است. زیبا میگه قرآن سوره مبارکه نور. پس این مقام سوم، اینها اولی عدالت است، به عدل عمل کردید تمام. دوتای دوم احسان و اخلاق است. از این بالاتر هم داریم؟ بله. بدی را با بدی جواب نمیدهید، عفو میکنید، صفح میکنید، مقابله به عکس میکنید. الله اکبر. یعنی گاهی این رو من بگذارید، این شب شب دل هاست، من یه قدی لطیف بگم این رو از اون عرف ادبی کلام بیرون بیام. بالاخره میگن دا این فلان کس این بازاری تو شرایط نابسامان اقتصادی از دوستان می نشینیم ادبیاتش می شنویم، ادبیاتشون میگن نشست این بازاری، این ورشکست شد نشست. تقصیرم نداره، زیر و بم شده از شرایط، اونچنان شده است نتونسته مدیریت کنه کار را. این دوستان عزیزان می نشینند و بالاخره یه خیری در این بین میاد، تمام سندها رو جمع می کنند، یکی میگه من نمیدونم 2% 1/10 میگیرم، نمیدونم 2/10 میگیرم، پر یه چیزی میگه و بالاخره صلحی مصالحه ایجاد میکنن، تمام مدارک رو جمع میکنن. یه کسی هم در این بین پیدا میشد، میگه آقا این تمام اسنادی که دست من داری همه مال تو، این تمام چکات نمیخوام هیچ، من بخشیدم. جمعیت متفرق میشن، صداش میزنند، میگه فلانی من میتونم، تو دختر دانشگاهی داری، پسر دانشجو داری، این مشکلات داری، یه سلام هست تو خونه نشستی، میدونم مشکلاتت زیاده، اینم چک من بگیر، قابل نیست. اینو چی میگید؟ اسم این چیه؟ این همان است که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. این مکارم اخلاق، این روش پیامبر شماست مردم، این روش رسول خداست. چنین زنده می کرد انسانها را، این طور می شد که به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند. این گونه انسانها رو به جایی می تون که می خونیم آخر سخن امشب، نتایج اون تربیت رو فردا ظهر شما دارید می بینید، امشب دارید می بینید گفتمانشون رو با فرزند بزرگوار اون پیامبر که برای دلهای شما انشاءالله می خوانم و با هم مرور می کنیم. پس قصه اینه، این چهار مرحله رو داریم، مرحله اول عدل است و دو مرحله بعدی احسان و اخلاق، اما سوم مکارم اخلاق، اون چیز دیگری است. فرمود فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، رو میفهمیم فاجره علی الله یعنی چه؟ ان الله لا یحب الظالمین، البته خدا ظالم و ظلم و ظالم رو دوست نمی دارد. تمام. و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. اما اون کسانی که بعد از اون که به ایشان ظلم شده است، برای اینکه با تمام ارزش اخلاقی عفو و مکارم اخلاق کسب کردن گم نشه فضای عدالت پروری، و اگر انسانی میخواهد حق خیش بستاند، حتی بدی را پاسخ بدهد، دست او بسته نباشه، ندونه که نمیتونه. به هر حال این مراتب مختلف انسان هاست. مجدد فرمود به بیان دیگر، ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. اگر کسی انتصار کرد و دادخواهی خودش کرد و بدی خودش رو پاسخ داد، بر او سبیلی نیست، ایرادی نیست، مشکلی نیست. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق. مشکل بر اونهاست که ظلم به مردمان میکنن، تجاوز به حقوق انسان ها میکنن. فمود یظلمون الناس و یبغون فی الارض. هم ظلم رو فرمود تو این آیه، هم بقیه رو. یه توضیح خدمت دوستان دیشب دادیم. ظلم تقسیمات مختلفی دارد. یه تقسیم سگانه ظلم فکری، زبانی، عملی رو گفتم. مراجعه بفهمید نهج البلاغه خطبه 176 در کتاب بهار دلها شرح آن نوشته ایم. امیرالمومنین ظلم رو تقسیم به سه میکند. یه ظلم به خدا، یعنی ظلمی که لا یغفر، هرگز بخشیده نمی شود. یه ظلمی که یغفر، بخشیده میشه. یه ظلمی که خداوند مداخله در آن نمی کند. عجیبه. اون ظلمی که نمی بخشیده نمی شود، ظلم به ذات باری تعالی است. مگه کسی میتونه به خدا ظلم کنه؟ نه. ان شرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم است. این اگر کسی مات علی شرک، بر شرک مرد، ولو اینکه سابقه 1000 سال توحید دارد، حبطت اعماله. ولو پیامبر باشد، ولئن اشرکت لیحبطن عملک. پیامبر اگر بر شرک شرک ببرزی، تمام اعمالت نابود و ویران. مرگ بر شرک به گونه ایست که هرگز شامه چنین کسی رحمت خدا را نمی کشد. این ظلم به ذات باری تعالاست. اما اون ظلمی که بخشیده می شود، امیرالمومنین فرمود ظلم انسان به خیشتن خیش، همان که می گویید ظلمت تو نفسی. این که یعنی چه؟ یعنی من نباید اینجا می بودم، من الان باید 6 رنگ بالاتر از این موقعیت اخلاقی، اجتماعی، معنوی و غیره. چرا من اینجا؟ من ظلم به خودم کردم. این خطایی که من انجام دادم ظلم بود. این گفتن ظلم بود. این نوشتن ظلم بود. این رفتن ظلم بود. من به نفس خودم و وجود خودم ظلم کردم و خودم رو پایین کشیدم با این اعمال. اما امیدواریم اینجا جایی است که خداوند هنگامی که ظلم در محدوده خیشتن خیش است، بارقه رحمت خودش رو میباراند و دست عنایتش رو بر سر بندگانش قرار میدهد. اما اون ظلمی که امام فرمود خدا مداخله نمی کند، ظلم انسان ها نسبت به یکدیگر، اینو خدا واگذار میکنه به خود انسان ها. اینجا فردای قیامت اگر در دنیا مقابله شد، و الا فردای قیامت ظالم مقابل مظلوم، مظلوم مقابل ظالم می ایستد. اختیار به دست مظلوم است، نه به دست خدا. اینجا اختیار دست مظلوم، خواست رضایت می دهد، نخواست تقاص ظلمش می ستاند از ظالم. اصل مسلم و قطعی این ظلمی است که خدا در اون مداخله نمی کند. ظلم العباد بعضهم بعضا، به تعبیر مضمون سخن معصوم علیه السلام. این ظلم انسان ها در اون شکل انسانیش میشه بعقی. فرمودی از لمون الناس، اوجش رو ذکر خاص بعد از آم و یبقون فی الارض به غیر الحق. این قید به غیر حق، این به اصطلاح قید احترازی نیست، به زبان ساده عرض کنم، یعنی ما دو تا بقی نداریم، یه بقیه به حق، بقیه به غیر حق. میخواد قرآن بفرماید بقی به غیر حق است، اصلا حق درش وجود نداره در چنین ظلمی. یبقون فی الارض به غیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. چنین انسان هایی عذاب علیم و سهمگین الهی در انتظار اونهاست. اما ولمن، عجیب زیبا چیده شده است این آیات. ما که گفتیم عزیزان تمام شد و فردا شب هم مجلس به پایان میرسه، اما من خواهش میکنم شما مجدد برگردید، امکانش هست گوش کنید مباحث رو مجدد، نیست به آیات فکر کنید و بررسی کنید. دنیا دنیا اصول زندگی سازنده و تکان دهنده رو خدا در لابلای این آیات، هر چه فکر کنید بیشتر میفهمید از این مباحث و بیشتر در جانتون مینشیند. فرمود ولمن فرمود ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. مجدد این نکته به بیان دیگر، و هر آن کسی که صبوری میکند و گذشت میکند و غفران نشان میدهد، ان ذلک لمن عزم الامور، این کار ساده ای نیست، این عزم الامور است، عزم الامور است. اجازه بدید من همین رو توضیح بدم، برای امشب ما کفایت میکنه، میخوایم وارد بحث شب بشیم. فرمود ولی من صبر و غفر، در همین سوره مبارکه یه زاویه نگاه خاصی رو به صبر داشتیم، غیر از اون الان عرض میکنم. ببینید این مفهوم عجیب تکان دهنده که به نظر من کلیدی ترین مبحث در مباحث اخلاقی و اجتماعی قرآن است، همین واژه صبر. دقت بفرمایید عزیزان، هیچ امکان ندارد انسان گامی به جلو، قدمی به جلو بردارد، شاهد موفقیتی رو بخواهد در آغوش بگیرد، به هدف و خواسته‌ای برسد و پیش روی او صد مانع وجود نداشته باشد. این خیال خام است که انسان به خواسته ها، امیال، اهداف خیش بدون هیچ مشکلی برسد. اصلا زندگی این نیست، واقعیت زندگی این نیست. اگر کسی تصور این چنین دارد، رو هوا زندگی میکنه، هر رو زمین. شما هر هدفی رو که دارید، دوست جوان من که میخواد در وادی علم موفق بشه، اونهایی که موفق شدید الحمدلله، چه کشیدید، چه شبهایی، چه روزهایی، چه ساعاتی رو شما نشستید، از این موانع گذشتید، پس زدید این دشواری ها رو و ترسیدید موفقیت خودتون. اون که گفتیم قد افلح المؤمنون، خدمت دوستان همین بود. چرا خداوند به کامیابی فلاح میگه؟ چون فلح در لغت به معنای شکافتن. چون اگر کسی میخواد پیروز باشه، موفق باشه، باید بشکافد. چه چیزی رو باید بشکنه و بشکافه؟ موانع پیش رو را. تا ما موانع رو بر نداریم به موفقیت نمیرسیم. تو مسائل علمیتون اینه، تو مباحث اقتصادیمون اینه، تو مسائل اجتماعی و ارتباطات اجتماعی هم همین است، در مسائل معنوی، کرامت نفس، تهذیب، سلوک، کار بسیار جدیتر و مشخصتر دیده میشه. پس ببینید همه جا در زندگی ما در حرکت، یا سکون، رکود، همان شود که بگوییم حسرت نبرم به حالان مرداب، کارام درون دشت شب خفته است، دریایم و نیست با کم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است، به تعبیر اون بزرگ. یا ما باید مردابی زندگی کنیم عزیزان، یا راکد و ساکن باشیم، یا میخوایم نه، نهنگی بچه خود را چه خوش گفت، حرام آمد به دین ما کرانه، به موج آویز و از ساحل بپرهیز، همه دریاست ما را آشیانه. اگر انسان میخواد موج باشه، زندگی کنه، حرکت داشته باشه، باید با چی برخورد کنه؟ به صخره هم برخورد کنه و تکلیف خودش رو مشخص کنه. یعنی بدونیم موانع داریم تو حرکت هامون عزیزان، تو رشد شخصیتیمون، اجتماعیمون، الهیمون، اقتصادیمون، مادیمون، معنویمون. خب حالا در برخورد با مشکل هنگامی که انسان مواجه میشه، اینجا دو پدیده و دو موضوع با هم در تعارض در میان. یعنی وقتی شما برخورد میکنید با یه مانع و مشکل تو مسیری که دارید، اینجا سریعا اولین ندایی که در درون انسان در مواجهه با یه مشکل وسط پیش میاد اینه که ولش کن. ببخشید عامیانه عرض میکنه، ولش کن، حالا نشد نشد. اولین ندا، ندا نفس شماست، نفس راحت طلب آسوده جو، نفس کام طلب میگوید رها کن، عقب می نشینیم، بعد آینده. یعنی اولین نهیب رو نفس می زند برای پاپس کشیدن، برای سست آمدن، عقب نشینی کردن. اما سریعا به دنبال اون نهیب بعدی میاد. این نهیب رو که می زند؟ عقل شما میگه مگه میشه به این سادگی دست برداری؟ مگه میشه رها کنی؟ عشق شیریست قوی پنجه، می گوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. تو میخوای بری جلو، نمیشه که اینطور بل کنی. عقل میاد نهیبتون میزند، حاکمیت خودش رو بر نفستون میخواد اثبات کند، و این دو با هم چی میشن؟ در تعارض. از دل این تعارض خوب دقت کنید، ببینید در زندگی، در رسیدن به اهداف، خواسته ها، موفقیت، کامیابی، ما یه موانعی که داریم کنار این مانع که میریشیم، تعارض بین عقل و نفس ما ایجاد میشه. از دل این تعارض یه پدیده زیبایی به در میاد که نشان دهنده پیروزی عقل است، و نام آن را میتوانید صبر بنامید. صبر یعنی همین توضیحی که دادم خدمت عزیزان.
صبر یعنی اون که در برخورد با هر مشکل و مانع و صدی شما اون نداء صائب جدی عقلتون رو با تکیه بر شرع به خواسته حق میشنوید، اما نفس را، هوای نفس را و نهیب نفس را به خانه میکنید و حبس میکنید و به کنار میزنید، به صف مشکل ادامه خودتون میرید، پا پس نمیکشید، راه خود را ادامه میدید، منحرف نمیشه مسیرتون. این حقیقت زیبای صبر عزیزان. حالا اینو شما بیاین تو تمام حوزه های زندگیتون بررسی کنید. دوست جوان من که عرض کردن در میدان علم همینه، وقتی برخورد میکنه این تنبلی و سستی و کندی میاد دیگه بالاخره بیخیال باش، چنین و چنان باش، اما وقت عقلش رو فکر میکنه تو فردا تو این جامعه کجا میخوای باشی، چه جای چه کسی رو میخوای بگیری، مگر میشه بالاخره اگر میخوای به جایی برسی به این سادگی نمیشه. به قدر کدت اکتسب المعالی و من طلب الاولا سحر اللیالی و من طلب الاولا من غیر کدن ازا الام فی طلب المعالی، ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد و بود بری جلو، عقل حکم میکند اینجا بر ضعف و زبونی حاکم میشه، عقل میبردت جلو. حالا دوست عزیز من تو تمام حوزه های زندگی این چنین است، تو معنویت این چنین است، تو کسب کمالات الهی این چنین است، تو برخورد با وظائف الهی این چنین است. این نفس وقتی میرسد به این موقعیت سرشار جذاب فربه خیلی چاق و چله، به جای میرسد که لقمه آنچنان لقمه ایست که نمیتونه نفس ازش بگذرد، عقل میاد اینجا به تایید شهر میگه نه، نوع این ارتزاق نمیشه، قانون از کجا آورده ای تاکمه. ما در شهر مقدس اسلام خیلی از مکتبای اقتصادی تو دنیا، این خیلی از کشورهای اینو دارن، پولهای سیاه میدونید تو حسابها تعریف خودش رو داره در دنیا، اما قانون از کجا آورده اید در اسلام 50% کار است، بعد به کجا میبرید و صرف میکنید 50% بعدی است. لا یزول قدم عبد یوم القیامه، قدم از قدم هیچ انسانی عزیزان در قیامت بر نمیدارد مگر اینکه 4 تا جواب آماده داشته باشه. ان عمره فی ما افنا، اولین سال عمر تو چطور صرف کردی، هزینه کردی؟ ان شبابه فی ما ابلاه، بهترین زمان عمرت جوانی، جوانی تو مبتلای چی بودی؟ بگو جواباتو. ولا تسالن یومئذ عن النعیم، بود پاسخ نعمت‌های چه نعمتی بهتر از جوانی؟ این قدرت و شادابی و نشاط ذهن و فکر و همه چیز مهیا، جوانی تو کجا گذراندی؟ انماله من این اکتسب و فیما انفق، سال سوم اموالت از چه راهی کسب شد؟ کجا هزینه شد؟ چهارم آنیست که شما اینجا نشسته اید و انحب بنا اهل البیت، و بعد سوال میکنن با ما خاندان چه کردید؟ با محبت ما خاندان چه کردید؟ آیا لغلغه زبان بود؟ دلتون بود؟ وجودتون بود؟ عملتون بود؟ چی بود؟ با ما چه کردید؟ با این مکتب چه کردید؟ با حسین ابن علی و عاشورا چه کردید؟ و ان حب بنا اهل البیت. خب نفس الان میگه بخور ببر، مگه دیگران چه کار میکنند؟ عقل میاد سریعا حکم میکند، پس میزند نفس. یعنی عقل اینجا چیکار کرده؟ صبر کرده در پای این حرام الهی و این خط ناروا و اشتباه. جوانیس میل نفسانی میکشد، لقد همت بهی و همه بها، یوسف زلیخا تمام شرایط رو مهیا کرده است، خیش خانه مهیا کرده است، به تعبیر بیهقی اگر مشابه سازی کنیم در ادب پارسی، چنین شرایطی رو مهیا کرده است و الان اینجاییش که همت بهی کاملا، باید از اون طرف هم شما منتظر آن باشید. لقد همت بهی و همه بها، زلیخا میل به یوسف کند و یوسف هم میل به زلیخا، قاعده این است. اما لولا امرا برهان ربه، نفس میگه میل کن، هیچ برو برگرد نیست، نفس هر کسی باشه میگه میل کن، اما لولا امرا برهان ربه، اما برهان به حجت خدا را که یوسف میبیند میل نمی کند، اگر نمیدید میل میکرد، چون میبیند میل میکند. توی صحنه شهوت آلود اونچنانی کاملا فضا لغزنده، این نفس میگه دیگه دم غنیمت، شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، اما اینجا عقل میاد، وجدان میاد، ایمان میاد، میگه معاذ الله، انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمین. چقدر زیبا، خدا به تو پناه میبرم اگر چنین کنم، اگر نمکت بخورم نمکدانت بشکنم، اینجا روزیه که من باید امتحان بدم. میگفت یه جوانی وقتی برای من که بالاخره توی شرایط اینچنینی گیر کردم، یه شرایط یوسفوار گیر کردم، افکندم خودم رو بر خاک، ناله زدم، گفتم خدای اینجا اگر آدم بودم آدمم، نه در شرایط عادی و معمول زندگیم، اینجا اگر پس دادم حسابمو با تو درست پس دادم. گفت خدا دریچه های نور رو همونجا در اون سجده برای من باز کرد و باز میکند به جلال خودش. این صبره. صبر یعنی این عزیز. در همه حوزه های زندگی اگر دقت بفرمایید صبر همینه، یعنی این که انسان در مواجهه با نفس و عقل مبتنی بر شر، تو این چالشی که بین این دو ایجاد میشه، اولین تصمیمی که میاد مال نفسه، تصمیم دوم پایدار مال کیه؟ مال عقل و شرعه. اگر انسان بتواند تو این چالش ها اولین تصمیم رو جواب مثبت نده، بلکه میدان را برای تصمیم گیری دوم بگذارد، میشه فبشر صابرین. فبشر صابرین، پیامبر بشارت من خدا رو به صابرین بده. دشمن تیز کرده است، آتش به شدت میریزد، بوی سر فرود میآید، دارد میکوبد آتش توپخانه سنگین. بالاخره اینجا نفس میگه آقا بردار جان تو برو، هر چه شد شد دیگه، هر چه شد شد. آقا با خودش فکر میکنه بالاخره یه ملتی به من دارن نگاه میکنن، یه جماعتی به من دارن نگاه، ناموس یه ملتی الان در گرو دفاع جانانه منه. عقلش، شرعش، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. وقتی این خدا دوست می‌دارد اون کسانی که چون کوه بنیادین چنین ایستادن مقابل نهیب دشمن، می‌ایستد. ولو اینکه زنده جاوید کیست، کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. ولو اینکه خون او صفحه وطن را هم رنگین کند. که خداوند درجات جمیع شهداء ما را و شهیدان ما را متعالی بگرداند. خب اینجا کجا به صحنه میاد؟ چی به صحنه میاد؟ مفهوم صبر به صحنه میاد. بنیادی و زیربنایی من عرض کردم مطلب رو خدمت دوستان عزیز، التفات فرمودید. ولمن صبره، آن کسی که میستد، تکیه بر عقل و شرعش میکند، هوا رو به خانه میکند، اسیر هوای نفسش تو صحنه های مختلف نمیشه. و غفره، و این مربوط به خودشه، در رابطه خودش و خداست، در رابطه با خلق هم غفره. اصل اولی رو پاسخ دادن و انتقام و جواب دادن و مقابله قرار نمیدهد، همان گونه که عرض کردم اصل اولی رو به جذب و ارتباط قرار میده، نه به دفع و تندی و خشونت. و غفره ان ذلک لمن عزم الامور. بدونید این انسان به جایی میرسد که عزم الامور دارد. عین زمیم، عین زمیم، عزم هر کجا که به کار برده می شود به معنای تثبیت، قطعیت، قاطعیت. 15 موضع در قرآن به آیاتی می رسید که اگر خوندید سجده داره، اما از اینها 4 مورد اون سجده هایی است که قطعی است. اون سوره هایی که این آیات داره سجده قطعی در اون وجود دارد میگن سور العزائم، آفرین، میشه سوره های عزائم، یعنی سوره هایی که وجوب سجده آن قطعی است. به واجبات عزیمت گفته می شود، به مستحبات رخصت در شرع مقدس اسلام، به مباحات رخصت. پس عزم به معنای قطعیت است. حالا دقت کنید عزیزان من، دوست جوان من که میای پیش من میگی آ چه بکنم که اراده من قوی بشه، من ارادم ضعیفه، اون اراده قوی رو ندارم، خدا داره آدرس میده بهت. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. اون کسانی که تمرین میکنن صبوری رو در زندگی پیاده میکنن، مسلح به سلاح صبر میشن، به این معنا که گفتیم، نه اون صبر عامیانه مردمی، عدسم اگه میکنن صبر میاد. اون کسی که چنین صبری رو، این قوت فکر و عقل رو در قبال نفسش در تصمیم گیری پیدا میکند، بهترین تصمیم عاقلانه و مشروعانه رو میگیرد و ارتباطش رو انسان مدارانه و همراه با گذشت قرار میدهد، ان ذلک لمن عزم الامور. این عزم الاموره، این انسان دارای قاطعیت و اراده قوی میشه، این عزم الامور پیدا میکنه. بگم نمونه رو بریم وارد بحث خودمون بشیم، این قسمت رو بگذارم خدمت عزیزان. اصطلاح شما در قرآن بلدید، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. پیامبر صبر کن، ببینید همونطور که کی صبر کرده؟ اولو العزم از رسولان الهی. اولو العزم همینی که دارید اینجا میخونید، اولوالعزم یعنی چه؟ سوال میکنند از دوستان عزیز، شما پیامبران اولوالعزم را میشناسید؟ میفهمید بله، مگه میشناسیم؟ نوح هست و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد. بسیار خوب، بعد سوال میکنیم که اینها رو چرا میگید اولوالعزم؟ میگین به دلیلی که اینا کتاب دارند. مگه هر کسی کتاب داشت اولوالعزم میشود؟ ولقد آتینا داوود زبور. زبور هم کتاب داوود است. داوود اولوالعزم است؟ نه. میگید پیامبران جهانی، کی گفته است نوح جهانی بوده است؟ انا ارسلنا نوحا الی قومه. نوح پیامبر قومی است، قومیت داره، پیامبر جهانی نیست اصلا. پس ملاک چیه تو اینجا؟ ملاک همینه که خدا میگوید بلمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور عزیزان. از ابتداء تاریخ بشر تا امروز در میان همه انسان ها اونی که از حقیقت صبر آکنده تر و از گذشت بهرمند تر بود پنج کس بودن، یعنی اون انسان هایی که در انسان دوستی در اوج و در خدا محوری، عقل محوری و شکیبایی در اوج. اولی اونها همون مرد بزرگ الهی نوح است. 950 سال پای هدف اونچنان ایستاده است که تکان نمیخورد. می نجنبم که کوه الوندم. محکم ایستاده است. میزنن، میکوبن. باز بعد میاد میگه یا قوم یا قوم، باز با همینها به زبان دوستی سخن میگوید و اینها رو دلالت و هدایت میکند. میگیرن به منجنیق میندازن تو آتشش. به آتش میندازن ابراهیم را. چه میکنن با او؟ تمام وجودش رو به مخاطره میکشند. پای هدف اونچنان ایستاده است که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. به تمام وجود خودش رو متوجه ذات باری تعالی میکنه، تکان نمیخوره در هدفش. قوی و محکم و استوار ایستاده است، یک گام پا پس نمیکشد. در اوج انسان دوستی، به انسان گرایی و پاسخ دادن به مردم. چه میکنن با فرزند عمران؟ با موسی چه میکنن؟ ولا تکونو کلوین آذو موسی. نکنه شما روش بنی اسرائیل با موسی رو داشته باشید و اینقدر خون به دل موسی کردن، اینقدر ایزا و اذیت موسی. اتهام قتل برادر، اتهام قتل هارون، نگاه کنید مدارک رو، اتهام نامشروع جنسی به موسی. اما این مرد سینه ستبر، آماده، مهیا برای خدمت مردم، از هدف هم لحظه‌ای غفلت نمی کنه. محکم صبر و غفر ایستاده است. روز اول ولادت به دنیا آمده است. یا اخت هارون ما کان ابو کمر اسوئن و ما کان امو که بقیا. رو می کنند به مریم. روز اول ولادت به عذراء بتول، به این بانوی قدیسه ی عابده می گویند که خواهر هارون تو که پدر مادر درست کار بودن، تو چرا؟ یعنی روز اول ارتباط، اتهام ناشایست جنسی به مادر میزنند که این کودک باید لب باز کنه. قال انی عبدالله آتانی الکتاب به اذن خداوند و دفاع از حیثیت مادرش کنند. یا کلم الناس فی المهد و کهلا، با اون حالت در گاهواره لب باز کنند و سخن بگوید. چه کردن با عیسی؟ اما عیسی چه کرد با جامعه در این 33 سال عمر؟ گذشت، عفو، انسان دوستی، پای هدف ایستادن، شکیبایی. تا برسد نوبت اون بزرگی که سرخیل تو این یه جمله خیلند، مقصود تو این همه تو فیلند. اون بزرگی که وجود نازنین نبی مکرم اسلام ما اوزی نبی به مثل ما اوزید. فرمود اون ایزاهایی که من دیدم پیامبران ندیدن. فرعون من از فرعون موسی هم بزرگتر بود، چون احمقتر و جاهلتر بود. ابو جهل بود چون ابو لهب بود. و ببینید چه کشید این پیامبر در طی این 23 سال. چه کردن با او؟ هر کار تونستن کردن. 13 سال مکه رو ببینید. یکی یکی یارانش رو به صلابه کشیدند. اونگاه بعد در مدینه با او چکن بیرونش کردن، تصمیم قتلش کردن. ترور آمد، شب روز آرام براش نگذاشتن. بدر، احد، حنین، خندق، احزاب، تا تمام اینها رو تین کرد. اما الان گفتم خدمتون وارد مکه شد، گفت برید اذهبوا و انتم طلقاء، برید همه تون آزادید، طلقائید. این همون سخنیه، داخل پرانتز میگم، که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی تو شام با یزید صحبت میکرد گفت امن الاعهد، خواهران عزیز، امن الاعهد لیبن طلقاء. آیا فرزندان آزاد شدگان جد من، این عدالته که یزید ناموس خودت پشت اون پردند، اما زن و ناموس رسول خدا رو وادی به وادی پیش هر کس و ناکسی کشیده ای و زنجیر بکندن اونو افکندی؟ ولو اینکه آر ناید شیر را از سلسله، او این مروت توس یبن طلقا. خب این حال روز پیامبره، اما صبر و غفر. یک ثانیه عزیزان پیامبر از اهداف خودش عقب نشینی نکرد، با تمام اون حس انسان دوستی خودش ایستاد. کسانی که بیشترین صبوری را، عزیز من، بیشترین عقل محوری و شعر محوری رو در برخورد با مشکلات و شدائد در زندگی و ناهمواری ها و بیشترین حس انسانگرایی و گذشت رو به بندگان خدا دارن، میشن اولول عزم. ما هم میتوانیم در حد خودمون اولول عزم باشیم، اراده قوی رو پیدا کنیم. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. حالا من از اینجا بقیه ی آیه رو میگذارم انشاءالله برای فردا شب محضر بارکتون. از آیه 44 از همینجا وارد میشم. میخوام بگم نمونه ی عالی ولمن صبر و غفر را، آیات قبلش رو به خدا میداند، اگر تفسیر عینی همه این آیاتی که من خدمت دوستان عزیز امشب گفتم، دیشب گفتم، اگر عینی ترین تفسیر مجسمش رو بخوایم پیدا کنیم، یه شاهد زنده و عینی تاریخی بسته کاملا جامع در این بیان جایی نمیبینیم جز این که بگیم صلی الله علیه که یا ابا عبدالله، جز آن که بگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ولمن صبر و غفر ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. دقیقاً داریم میبینیم تجلی و عینیت آیات شریف خداوند سبحان. دلهامون به لطائف و ظرائف کلام خیش بیش از بیش منور و مزین بگرداند و توفیق فهم بهتر کلامش رو به همه ما عنایت و مرحمت بنماید.